على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که تصرف غیر الخیار، من علیه الخیار فی زمان خیار طرف مقابل جایز هست یا جایز نیست. خلاصه عرض ما و مختار ما این شد که نه جایزه، دلیلی بر حرمت نداره، مگر در خیار شرط. در خیار شرط ظاهرش اینه که شرط ارتکازی هست، سیره هم هست که تو حرام تصرف بکن. خب مقام دوم این است که حالا اگر ما گفتیم تصرف حرامه، جایز نیست، حالا اگه این تصرف کرد، این تصرف نافذه یا نافذ نیست؟ نافذه یا نافذ نیست؟ مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده تارتن ما ملتزم میشیم که این که تصرف من علیه الخیار در زمان خیار نافذ نیست، این سرش اینه که چون خیار موجب میشه یک حقی نسبت به عین پیدا میکنه. نگی آقا حق پیدا نمیکنه، حالا فرض اینه دیگه، ما تسلم کردیم. حالا اگر یک حقی نسبت به عین پیدا کرد، خب این بیع شما میشه تصرف در متعلق حق دیگران. تصرف در متعلق حق دیگران باطله. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا ما لا بیع الا فی ملکن داریم، ما لا بیع الا فی ملکن داریم، ولی لا بیع فی حق الغیر، در حق غیر ما بیع باطله. ای از کجا؟ ممکنه بگی آقا تجاوز به حقوق دیگرانه. خب تجاوز به حقوق دیگران بسیار خوب، بسیار خوب. تجاوز به حقوق دیگران، تجاوز به حقوق دیگران حرامه تکلیفاً، اما باطله چرا؟ باطله چرا؟ الان بنده بدهکارم، طلبکار اومده مطالبه کرده، من پولامو به دیگری میبخشم، ملکمو میفروشم، پول به اون نمیدم، خواهی ظلم به دیگرانه ولی حرام نیست، باطل نیست. هبه خب اینم چه دلیل داری بر بطلان؟ ما لا بیع الا فی ملکن داریم. خب احل الله البیع اوفو بالعقود، می فرماد بیع صحیحه. میگی آقا متعلق حق دیگرانه، خب باشه متعلق حق دیگران، چرا باطله؟ چرا باطله؟ من یادم نیست که این مسئله را بررسی کرده باشن، همه به حق که رسیدن گفتن آقا حق متعلق به عینه دیگه. خب حق متعلق به عین، میگه آقا باید ملک تلق باشه. آقا ملک تلق از کجا در آوردی؟ اینا که فرمایشات فقهاست. لذا تنها چیزی که اینجا ممکنه کسی بگه سیره، سیره. اگر سیره بر بطلان این معامله باشه که دیگه احتیاج نداره ما بحث بکنیم که آقا آیا تصرف غیر ذل خیار در زمان خیار دیگری جایز یا جایز نیست. خب سیره بر بطلان، اگر سیره بر بطلان نباشه ما دلیلی نداریم. لذا اصلا من موندم که چه دلیلی هست. ممکنه کسی بگه آقا مثلا در ام ولد، ام ولد نس داریم، ام ولد نس داریم که جایز نیست بفروشی ام ولد را، بیعش باطله. ام ولد چیه؟ یک کسی یک امه ای گرفته، امه را بطی کرده، اولاددار شده از مولا، این امه مستولده گفتن بیعش باطله. در بیع عین مرهونه گفتن بیعش باطله. خب بعد بگی خب بیعش باطله چون متعلق حق دیگرانه، بگیم از کجا؟ شاید ام ولد خصوصیت داره، ما چطور میتونیم از ام ولد تعدی بکنیم؟ ما دو راه بیشتر، این سه راه بیشتر نداریم. یک راه این است که روایتی باشه صحیح باشه سندن و دلالتن که بیعه در زمان خیار طرف مقابل بیعش باطل، ما که همچین روایتی نداریم. یا باید سیره باشه، ما که همچین سیره‌ای نداریم در زمان امام علیه السلام. یا باید یک موردی باشه منصوص باشه یا سیره باشه که بگیم با این ما نحنفی علم داریم فرقی نمی کنه، احتمال فرق نیست. خب هر ستای اینا اول کلامه. اینا دلیل نداره. روی این جهت اصلا نمیدانم چطور شده مثل مرحوم آقای خویی، مثل شیخ اعظم، مثل سید یزدی، دیگران همه قبول کردن که متعلق حق اگر شد به اشباط بود. خب اگر در نتون اونجا یک اون که خیار داره میتونه برگردن. خب حالا نه بعد از معامله اون تلف شرط معامله احل الله به او را گرفت، ما که روایت که نداریم. بله اگر یک روایت میداشتیم که اگر کسی فسخ کرد این اگر موجود باشه ولو فروخته شده باشه هرچی که باشه میتونه برگردانه، خب بله ما که همچه روایتی که نداریم که ما کو میگه منتقل نکن؟ کجا روایت داریم که منتقل نکن؟ خب نهی تکلیفی، نهی تکلیفی که موجب فساد نمیشه، همه گفتن. مگه نداریم که کسی که نذر میکنه نباید، اگه کسی نذر کرده این گوسفند را در راه دسته امام حسین العزاداری بکشه نباید این را بفروشه، ولی اگه فروخ بهش باطله. اگر کسی پول داره خب نباید پولش را به دیگری بده، حالا اگه پولش را به دیگری داد بدهکاریش را نداد این هبش باطله. اصلا زکات هم میدوره، زکات چون ملک غیره، اون نه ای که متعلق حق نیست، ملک غیره. خب بله لا به الا فی ملکه. من اصلا وقتی فکر میکنم اینقدر این مطلب واضحه که نمیدونم اینا واقعا یا ما گیجه گیجیم یا بزرگان غفلت کردن دیگه، یکی از این دوتا هست. ما که گیج نیستیم ظاهرا، از غفلت از اوناست دیگه، چون آدم گیج که یه دفعه که بهش بگن مرتفت میشه دیگه. خب این هم، ولی اگر این نهی نهی تعبدی بود، خب سیدم فرموده که نهی تعبدی بود، این نهی موجب فساد نیست. چرا؟ چون نهی تکلیفی موجب فساد نیست، مخصوصا که نهی به عین معامله نخورده، نهی خورده به یک عنوان دیگه. یه وقت هست نهی میکنه که نفروش، خب بله، یه وقت هست به عنوان دیگه میخوره. بعد یه جمله دیگه هم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده که آقا اصلا این نهی محال موجب فساد بشه. چرا؟ چون یلزم من وجودهی عدمو. چرا؟ چون شارع تصرفی که موجب انتقال بشه را حرام دونسته. اگر این نهی موجب فساد معامله بشه یعنی منتقل نشده، وقتی منتقل نشده حرمت نداره، وقتی منتقل نشده حرمت نداره. نگید که نه این معامله حرامه ولو این که منتقل نشه، مثل بیع ربوی. میگیم نه، اصلا سر این که این حرامه چون تفویت حق دیگران میشه، وقتی باطل باشه تفویت حق دیگران نمیشه. نقل و انتقال شرعی را میگن، ملک او بشه بله دیگه نمیتونه پس بگیره دیگه. اگه شرعا ملک او بشه بله دیگه، نقل و انتقال خارجی نه که کیسه برنجی ببره تو خونش بذاره. مراد از نقل و انتقال خارجی یعنی تملیک حقیقی. وقتی معامله صحیح باشه تملیک حقیقی میشه، لذا اون حقش از بین میره. خب این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم سید رحمت الله علیه سید یزدی. خب این درست نیست. اولا این که ایشون میفرماید نهی به عنوان معامله نخورده، به یک عنوان دیگه بخورده، نهی اگر به عنوان معامله هم بخوره نهی تکلیفی موجب حرمت نیست، فساد نیست. اونی که گفته شما میفرمایید نهی به عنوان معامله نخورده، این از این جهت که اگر نهی به عنوان معامله بخوره ظهور نهی در ارشاد به فساده، حرمت تکلیفی نیست. وقتی میفرماید خواهر زنتا نگیر یا مادر زنتا نگیر، نکاح برو با او حرامه، لا تنکحو، این معناش این نیست که انکحتو خوندنش حرامه، یعنی این فاسده. وقتی میفرماید بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن حرامه، نهی کرده، این یعنی حرام وضعی، یعنی فاسده، نه این که حرام تکلیفی است و در عین حال موجب فساد میشه. لذا این فرمایش سید یزدی درسته، اگر نهی به عنوان معامله بخوره موجب فساده، نه از این جهت که نهی تکلیفیه و موجب فساده، از این جهت که نهی ظهور در ارشاد به فساد داره. اما این جمله‌ای که فرموده آقا اگر این معامله صحیح نباشه و این نهی دلالت بر فساد بکنه، یلزم من وجودهی عدمو، یلزم من وجودهی عدمو، دیگه حرام تکلیفی نداره. نه، این اشکال جوابش واضحه که این، خوب دقت کنید، این مثل یک کلمه جواب سید یزدی رحمت الله علیه. شارع میفرماید من این را حرام کردم، مراد از این حرامم یعنی اون معامله ای که با غمزه عین از این نهی صحیحه، او حرامه. در اینجا شما میگی آقا خب این لغ و یلزم من وجودهی عدمو، میگی نه خب شارع میفرماد اگه من حرام نمیکردم فاسد نمیشد. مثل این مانه که الان مثلا میگن آقا برای چی قرآن فرموده لا تجمعو بین الاختین؟ کجا کسی میاد خواهرزنشو بگیره؟ خب بابا علت این که خواهرزنو نمیگیرن چون قرآن فرموده باطله. اگه قرآن نمیفرمود باطله، هر کسی یه داماد بیشتر نداشت، چون میگفت داماد اولی که ظاهرن آدم خوبیست دیگه، با چرا ما یک داماد دیگه پیدا کنیم؟ خواهرام با هم دیگه خلاصه کنار می آمدن. این که میگه مادر زنا نمیشه، میگه آقا کی میاد مادر زنشا بگیره؟ خب اگر این ارزم به حضور شما شارع نمیفهم بود حرامه، میگو بابا چرا مادر زن الان این شوهرش فوت کرده، این باز برای یه شوهر بکنه، بیاد اونم باز ارث ببره و مکافات درست بشه و هر روزی که ما بخوایم بریم خونش میگه چه میدونم اون دختر ما نوه بگه آقا این نامحرمه، یا عروسش که نامحرم باشه و چی بشه و این چه کاری؟ میگه همین خود ما میگیریم دیگه. گفت مادر زن رو نمیشه بگیری؟ گفت بی خود میگی، ما گرفتیم شد دیگه. حالا این عرضم به حضور شما، خب اینا به همین خاطر شارع هم میفرماد آقای سید یزدی اگه من حرام نمیکردم فاسد نمیشد. لذا این اشکال بلا وجه. خب یه بحث مهم دیگه را سید یزدی طرح میکنه، اون بحث این است که اینه که شما میفرمایید این معامله باطله در مقام ثانی بناهن علا حرمت تصرف، این معامله باطله، یعنی باطل من رأسه، یا نه این فضولیه، فضولی که شد. حالا اگر این فسخ نکرد و زمان خیار تمام شد، این معامله صحیح میشه. حالا یا با اجازه یا بدون اجازه مطلقا صحیح میشه، مخصوصا که اگر او فسخ نکنه. خب اینجا من تصرف در حق غیر نکردم، او که فسخ میکنه من تصرف در حق غیر کردم. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده که معامله باطل من رأسن. خب این انقلت فرق این با به فضولی چی آقا؟ خب اینم بشه فضولی که اون مالک که وقت اگه فسخ نکرد من اجازه بدم یا زمان خیار که تمام شد خود به خود معامله تمام صحیح بشه. خب این را سید می فرماید حق اینه که باطل من رأسن و این قیاس با بیع فضولی نمیشه. چرا قیاس با بیع فضولی نمیشه؟ چون خوب دقت کنید در بیع فضولی نهی در واقع به بیع خورده، نفروش مال غیر را. وقتی من فروختم الان معامله مستند به منه، قبلش معامله مستند به من نبود. لذا مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه این دور در ذهنمه به عنوان شاید انقلت که در بیع مکره، اگر مکره بعد راضی شد به معامله، بیعش صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ ممکنه کسی بگه باطل بیعش، حتی راضی هم بشه صحیح نمیشه. چرا؟ چون رفع مستکره و علی این بیع را باطل کرده، اطلاق داره. چه بعد راضی بشی به معامله چه بعد راضی نشی. یا بچه سبی، یه بچه 14 سالشه مالشو فروخت، خب بگیم اینه که بالغ شد اجازه داد معامله صحیحه، بگیم نه رفع القلم عن السبی اطلاق داره ولو بعد از بلوغ. بگی با بیع فضولی، فرقش با بیع فضولی اینه که بیع مکره مستند به بایعه. الان یک کسی بیاد بگه آقا خونه را فروختی؟ میگه بله به شهرداری فروختم. میگه چرا فروختی؟ میگه آمد گفت اگه نفروشی تو رو با خونه با رودر خراب میکنه، ترسیدم. بیع خودشه، به خلاف بیع فضولی. بیع فضولی مستند به مالک نیست. روی این جهت در ما نحنفی جای این اشکال هست که آقا اگر شما این را فروختی بیع خودته، شارع هم فرموده این بیع باطله، اطلاق داره، نفروش باطله، چه بعد از انقضاء خیار، چه اجازه بدی چه اجازه ندی مطلقا. بعد خدا رحمتش بکنه مرحوم سید یزدی نقضم میکنه، میفرماد حالا ام ولد، یه کسی ام ولد را فروخت، گفت حالا آمد و این بچه مرد، بچه مرد دیگه او را میشه بفروشیم، ما میفروشیم. چرا گفتن نه بیع ام ولد باطله، چه در آینده بچه بمیره چه نمیره، یا بیع عین مرهونه باطله، چه اون عین مرهونه زمان رهن تمام بشه زمان رهن تمام نشه، چه اجازه بده چه اجازه نده مالک. اگر کسی بگه آقا اونجا نس داره، ولی اینجا که نس نداره. اینجا علل قاعده، اونجا نس داره. سید میفرماد نه، اونجا نس داره، ظاهر فرمایش فقها این است که اگر نسم نبود فی حد نفسه معامله بیع ام ولد باطل بود، بیع عین مرهونه باطل بود. بعد جواب حلیش این است که میفرماید نفس این بیع تصرف در حق دیگرانه، نه از این جهت که ضرر به او میخوره. منشأ حرمت و منشأ بطلان این است که جلوی سلطنت ذوالخیار را میگیره. الان اگر یک کسی مالش را دزد برده، خب میاد میگه آقا مالتو که دزد برده، تو هم که دسترسی به مال نداری، پس من تصرف میکنم در مالت، ضرر به تو نمیخوره، تصرف من که ضرر به تو نمیزنه. میگه خب تصرف من ضرر به تو نمیزنه، سلطنت من این اختیار رو دارم که جلو تصرف در مال ما بگیرم، چطور اونجا حرامه ولو ضرر نمیزنه؟ ما نحن فی هم همینطوره، حرام. بعد میفرماید که اگر شما این را فسخ، اگر این آقا الان بفروشی معاملش نافذ باشه، اون اگر بخواد فسخ بکنه دیگه نمیتونه حقش رو بگیره. این تصرف در حق دیگران. خب این فرمایشات سید یزدی اینا به حساب درست نیست. جوابش هم یک کلمه جناب سید، ما میگیم که این معامله باطل، مشروط به شرط متأخر. شرط متأخرش چیه؟ اگر این تا آخر زمان خیار فسخ کرد، معلوم میشه که این معامله باطل، معلوم میشه که این معامله باطل. اگه فسخ نکردی چی؟ خب در اینجا چه تصرفی در حق دیگران شده؟ میگه من آقا سلطنت دارم. میگه الانم سلطنت داری، هر وقت بخوا عینت رو برگردانی برمیگردم. جناب سید این را بفرما، این را بفرما که اگر ما بگیم این بیع باطل است، مشروط به شرط متأخر که اگر فسخ کرد تا آخر زمان خیار میتونه پس بگیره، این چه اشکال داره؟ اینو جواب نداد. اگر کسی بگه آقا الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم، خب میگه مسلطی؟ من که نگفتم مسلط نیستی، جلو تسلطی که من نگرفتم. شما هر وقت خواستی فسخ کنی فسخ کن، معامله باطله، عینت هم تحویل بگیر. لذا این را نفهمیدم سید یزدی رحمت الله علیه میخواد چه جور جواب بده. تو کلماتشم حالا یا من متوجه نشدم یا واقعا نفرموده، که ظاهرش اینه نفرموده که آقا اگر چنانچه کسی قائل بشه این معامله باطله، مشروط به شرط متأخر، اینه شما چی جواب میدید؟ اینه شما چی جواب میدید؟ خب اینم مقام ثانی، که در مقام ثانی ما دو تا عرض داشتیم. یه عرض این است که اصلا چه دلیل داریم که معامله در صورتی که تصرف در حق دیگران مثل اینجا باطله، اینجا دلیلش چیه؟ دو، برفزن باطل باشه باید بگیم در صورتی که فسخ بکنه در زمان خیار اون دار مشروط به شرط متأخر. این مقام ثانی. حالا مقام ثالث که سید یزدی رحمت الله علیه طرح میکنه این است که اگر ما قائل شدیم که این تصرف حرام تکلیفه ولی باطل نیست، مقام ثانی گفتیم باطل نیست نافذه، حالا آیا در مقام ثالث این بحث میکنیم این طرف اگر مثلا معامله کرده بود با فسخ، حق فسخ داشت یا هبه جائز بود یا نه پول داره بره بخره، آیا اجبار میشه بر این که برو اون معامله را فسخ کن یا برو از او بخر یا برو به حساب رجوع کن در هبه، آیا مجبور میشه یا مجبور نمیشه؟ سید یزدی رحمت الله علیه فرموده مجبور میشه، حق اجبار. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که فسخ کرد بر من واجب است عین را تحویل بدم. اگر عین موجوده، اگر عین تلف شده خب بدلش را بدم. الان عین موجوده، منم قدرت دارم بر ارجاع عین که عین را ارجاع بدم، خب باید ارجاع بدم. حتی اگر تلف بشه باز اونی که در ذمه ابتداء میاد عینه. یعنی الان شما وقتی که میگن ید گذاشتی روی مالی عین طرف را ضامنی، یعنی تا عین هست عین را باید برگردانی. اگر عین تلف شد باز بایستی عینه که ذمه شما مشغول میشه، منتها هر وقت او مطالبه کرد عین یک مالیت داشته، یک خصوصیات صنفیه داره، یک خصوصیات عینیه داره. اگر عین تلف شد خصوصیات عینیه قابل ارجاع نیست، ولی اون دوتا که قابل ارجاعه اگر ممکنه باید ارجاع بده. به همین جهت میگن اگر اون عین تالف مثلی باشه مثل باید بدی، چون عین تالف مثلی باشه مثل باید بدی. سرش اینه که در مثل هم خصوصیات صنفیه وجود داره هم مالیت وجود داره. اگر مثل نداره قیمتش رو باید بدی. به همین چه دیگه بپرسن آقا قیمت چه روزی رو باید بدی؟ میگه قیمت یوم الدفعه. قیمت یوم الدفعه یعنی اونی که ابتداءن به ذمه میاد بعد از تلف عینه، من عین را بده کارم. الان که مطالبه میکنه پول میخوا بدم، خب پول باید یوم الدفع و یوم الادا را بدم. روی این جهت بر ما واجبه عین را برگردم. حتی اگر باید بخره باید بخره، مگر این که بخره ضرری باشه که لاضرر جلوشه بگیره، که لاضرر هم بخواد جلوشه بگیره خب این معارض است به ضرر بر اون ذوالخیار، چون اگه این را تحویل نده ذوالخیار ضرر میکنه. این فرمایش سید یزدی رحمت الله علیه ناتمامه، چون یک حلقه مفقوده داره. اون حلقه مفقوده این است که شما فرمودی اگر این آقا فسخ کرد من باید عین را بدم، عین را بدم به چه دلیل؟ عین را بدم به چه دلیل؟ و الا جناب سید یزدی یک نقضی که دیگه در یزدم نتونی کاری بکنی. اون این است که آقا یک کسی به شما ماشین فروخته، شما ماشین را بردی تلف کردی، یا ماشین را تلف نکردی فروختی، میری از اون آقا بخری به هیچ وجه قبول نمی کنی. میگه آقا من عینم رو میخوام. میگه آقا عینتو نمیدن. میگه که من راضی کن. چجوری راضی بکنم؟ میگه برو فلان خونه رو برای من بخر. میگه یا علی. میگه یا علی ندارم بخر، چون تو مقصودتی که عین را بده یعنی من راضی کن. خب شما ملتزم میشی که این آقا بر اون واجبه بره فلان خونه را در سالاریه بخره تحویلش بده؟ میگه نه آقا. چه دلیل داره؟ میگیم ها چه دلیل داره؟ اون جایی که عین تلف شده به این که من فروختم ولو عین موجوده، حالا من میتونم برم به حساب بخرم، چه دلیل داره که بر من واجبه که برم پول بدم خونه رو بگیرم ماشین بخرم؟ اگر جناب سید بفرمایید که اگر عین موجوده چه دلیل داره که عین باید بدی؟ فسخ کرده عینم موجوده چه دلیلی داره که باید بدی؟ میگه ها اینجا دلیلی که باید بدی حرمت قصبه، چون وقتی که اون فسخ کردی میشه ملک دیگران. خب ملک دیگران شد مال مردم حرامه دیگه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه. اینی که ما میگیم عین موجوده عین را باید برگردانی، نه از این جهت که به حساب دلیل بر وجوب ارجاع عین هست، نه، چون این حرامه قصبه، تو به خاطر اینکه قصد نکنی باید برگردن. بله؟ فسق که اصلا معناش همینه دیگه. فسق یعنی عینی برمیگرده. دیگه این که اصلا معنای فسق همینه. اینی که بابا اصلا معنای فسق اینه. این کتاب من فروختی. کتاب الان ملک منه. هست. خب فسق میکنی یعنی کتاب برمیگرده. عقد یعنی اونی که ملکیت آورد از من میره دیگه. این که اول کلام نیست. اصلا فسق معناش همینه. خب این در ما نحن فی جناب سید اون حلقه مفقوده اینه که ما چه دلیل داریم بر وجوب ارجاع عین، ولو عین الان در ملک من نیست ولی من میتونم بیارم. اینو شما جواب ندادیم. اینم مقام ثالث که ظاهرا فرمایش سید رحمت الله علیه ناتمام. مقام رابع این است که حالا خواب شما فروختی وقتی فروختی معامله او رفته بود در زمان خیار داری، اون در زمان خیار فروخت به شخص ثالث، حالا شما در زمان خیار اگر معامله را فسخ کردی و عینم برمیگرده، حالا عین برمیگرده به فسخ همون اولی فسخ میشه معامله دومی یا نه معامله دومی احتیاج داره که این بایع دومی فسخ بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی زید کتاب مکاسب رو فروخته به من، تا 10 روزم خیار داشته، من کتاب مکاسب را فروختم به عمرو، حالا اگر زیدی که بایع اول کتاب مکاسب را فسخ کرد، من باید برم مکاسب دوم فسخ کنم یا نه خود به خود به همون فسخ اولی فسخ دومی محقق میشه؟ احتیاج نیست که من برم فسخ کنم. سید فرموده که نه، به فسخ اولی فسخ دومی محقق میشه. اصلا وجهی نداره که من فسخ، من خیار ندارم. من بایع این وسط که مشتری اولم، من در واقع کل حجر فی جنب الانسانم، وجهی نداره که من برم فسخ کنم تا او فسخ بشه. اون چون بند به معامله اولیه، اگر ما گفتیم معامله دوم تا مادامی که معامله اول فسخ نشده صحیحه، اون معامله دوم فسخش به همون فسخ معامله اوله. آیا اینی که سید یزدی فرموده این درست است یا درست نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر نهی از انشا باشه، نه، اونه که من گفتم نهی از دار و ستد.
دار و ستد؟
بله.
اونها نیدی نه دار و ستد داری میشه؟
نه
اونها دی به اون
نه نهی از نه این ظاهرش نهی از خود معامله از دار و ستد نیست.
خود معامله که تفرار رو
چرا؟ نه چون اونجا به تملیک میشه.
بله
اونجا به تملیک میشه.